عاشق هيك سخت بيت جديد عشنا باهم دل هاي ما با تو زندگی شد امید در علی نگار بود جان و دلم با تو نگاه جادوی تو مایلم دوست دارم عاشق تو هم تا زندم عاشقم 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 در اولی نگار بودی جان و دلم و تو هم نگاه جادوی تو مایلم دوست دارم عاشق تو هم تا زندم عاشقم عاشقم دل کش آرزو حسین و دلبری تو مستی شرابی تو نقش ساغری زیاب و زیاتش برایت بگذرم کنار تو باشم که زیالم بهتری در اولی نگار بودی جان و دلم و تو هم نگاه جادوی تو مایلم دوست دارم عاشق تو هم تا زندم عاشقم عاشقم عاشقت تو خواب تو حقیقت رویای من توی سپر در آینه جانم همه تصویر تو چوه جاز مسیحا برای من توی در اولی نگار بود جان و دلم با تو هم نگاه جادوی تو مایلم دوست دارم عاشق تو هم تا زندم عاشقم عاشقم عاشقت در اولی نگار بودی جان و دلم و تو هم نگاه جادوی تو مایلم دوست دارم عاشق تو هم تا زندم عاشقم عاشقم عاشقم
ممنون از توجه و همراهیتان. خوشحال هستیم که در دفتر خاطراتمان برگیره به هم نشینی با شما عزیزان مزین کردیم. با دعای سلامتی برای شما و عزیزانتان برنامه امروز تار و تنبور را به پایان میرسانیم. روز خوش و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر، ساختمان.
ضیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. بیولوژی. یکی از ملاک‌های انتخاب کلمات در زبان این است که آن کلمات گویا و بیانگر معنیشان باشند. بعضی کلمات چنین حالتی دارند. مثلا ما می‌دانیم در فارسی ستاره چیست و همینطور می‌دانیم که شناختن چیست. برای دریافت معنی اینها نیاز به آگاهی و اطلاعات بیشتری نداریم. پس وقتی بگوییم ستاره شناسی، با شنیدن همین کلمه برای مخاطب روشن می شود که منظور علم شناختن ستارگان است. با همین صورت وقتی بگوییم زمین شناسی، مشخص می شود که از علم شناخت زمین و اجزای آن صحبت می شود. اما اگر با ما بگویند این کتاب درباره آسترولوژی است، از روی کلمه آسترولوژی نمی دانیم که منظور چیست، مگر این که معنی آن کلمه را قبلاً فرا گرفته باشیم یا بعداً به فرهنگ لغت مراجعه کنیم یا از کسی بپرسیم و آنگاه بدانیم که منظور ستاره شناسی است. چرا این طور است؟ برای این که ما در ستاره شناسی از کلمات فارسی که برای مخاطب شناخته شده است استفاده کرده ایم و آنها را ترکیب کرده ایم. وقتی کلمه ترکیبات فارسی دارد، معنی آن هم واضح تر است و همین طور است کلمه بیولوژی که به عنوان یکی از درس‌های مکاتب به کار می‌رود. بیو به معنای حیات یا زیست است و بیولوژی یعنی دانش حیات یا زندگی. بنابراین می‌توان آن را حیات شناسی یا زیست شناسی گفت. و در این صورت علاوه بر این که در مسیر حفظ اصالت زبان فارسی کوشیده ایم، فهم کلمه برای مخاطب را هم آسان ساخته ایم و به همین صورت برای بسیاری از کلماتی که همین ساختار را دارند می شود معادل‌های فارسی به کار برد. مثلا روانشناسی به جای سایکولوژی، زمینشناسی به جای ژیولوژی و بسیاری کلمات دیگر از این قبیل.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود. Thank you.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. فیلم صدای هند رجب که نماینده تونس در اسکار معرفی شده، پس از رکورد شکنی در ونیز حالا در کانون توجه رسانه های بین المللی قرار دارد. اثری که با بازگویی روایت یک کودک فلسطینی مرزهای هنر و سیاست را در هم شکست. فرش قرمز همیشه یادآور دنیای پر زرق و برق بوده است. لبخند ستاره‌ها، عکس‌ها و موسیقی پرهیجان. اما امسال در جشنواره فیلم ونیز همه چیز رنگ دیگری داشت. به جای لبخند سکوت بود. به جای لباس‌های درخشان جامه‌های سیاه و به جای موسیقی شاد نوای اندوهبار که دلها را فشرد. در میان انبوه ستاره‌ها عکسی در دست بازیگران و کارگردانان بود. عکس کودکی 5 سال از غزه، کودکی به نام هند رجب، دختری که صدایش در تماس اضطراری با هلال احمر دنیا را تکان داد. او از میان ویرانه‌ها و اجساد خانواده اش با صدای لرزان و کودکانه التماس می کرد بیایید نجاتم بدهید. کوثر بن هنیه کارگردان تونسی تصمیم گرفت این صدا را جاودانه کند. او در فیلمی با عنوان صدای هند رجب داستان واقعی آن تماس اضطراری را باز آفرینی کرد. فیلم صدای هند رجب ساخته کوثر بن هنیه کارگردان تونسی و نماینده رسمی تونس در اسکار، پس از نخستین نمایش جهانی خود در جشنواره ونیز در کانون توجه رسانه‌های بین المللی قرار گرفت. سالن اصلی جشنواره ونیز پس از نمایش فیلم صحنه کم سابقه را تجربه کرد. نزدیک به 24 دقیقه تماشاگران ایستاده دست زدند، اشک ریختند و در پایان یک صدا فریاد زدند: فلسطین آزاد. دوستان، روایت این فیلم بر پایه حادثه تکان دهنده در ژانویه 2024 ساخته شده است. هند رجب در خودرویی که خانواده اش در آن جان باختند زنده مانده بود و بیش از یک ساعت از طریق تلفن همراه با هلال احمر فلسطین درخواست کمک کرد. صدایش لرزان بود و بارها تکرار کرد: من می ترسم، می خواهم زنده بمانم. اما پیش از رسیدن نیروهای امدادی آمبولانس هم هدف قرار گرفت و تیم نجات کشته شد. ساعتی بعد زندگی کوتاه هند با شلیک مستقیم پایان یافت. کوثر بن هنیه با جسارت این صدا را محور فیلم قرار داد. او مرکز تماس هلال احمر را بازسازی کرد، بازیگران فلسطینی را به کار گرفت و با استفاده از صدای واقعی هند رجب روایتی خلق کرد که فراتر از یک گزارش جنگی به تجربه عاطفی و انسانی بدل شد. فیلم به جای آمار و خبر، درد را با تمام وجود به مخاطب منتقل کرد. بازتاب فیلم در ونیز گسترده بود. بسیاری از تماشاگران با چشمانی اشکبار پرچم فلسطین را بالا بردن و در بیرون سالن بازیگران و هنرمندان بین المللی با در دست داشتن عکس هند رجب روی فرش قرمز ایستادند. تصویری که به سرعت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جهان منتشر شد و جشنواره ونیز را به آوردگاهی برای اعتراض انسانی بدل ساخت. حمایت بزرگان سینما از این پروژه بعدی تازه به ماجرا بخشید. بارت پیت، واگن فنیکس، رونی مارا، آلفونسو کوارون و جاناتان گلیزر همگی به عنوان تهیه کنندگان اجرایی همراه این فیلم شدند. حضوری که وزن رسانه‌ای اثر را بالا برد و امیدها را برای اکران گسترده جهانی و ویژه در آمریکا تقویت کرد. و اکنون صدای هند رجب در مسیر رقابت‌های جهانی از جمله اسکار قرار گرفته است. اما حتی اگر جایزه هم نگیرد جایگاه خود را تثبیت کرده است. فیلمی که نشان داد هنر می‌تواند سلاحی برای بیان حقیقت باشد. تشویق 24 دقیقه‌ای و شعار فلسطین آزاد در قلب یکی از معتبرترین جشنواره‌های جهان اثبات کرد که در دنیای فیلم و سینما هم می‌توان صدای حق و حقیقت را به گوش جهانیان رساند. سینما همواره سرزمین خیال بوده است، جایی برای رؤیا پردازی، قصه گویی و سرگرمی. اما گاهی همین پرده نقره‌ای فراتر می رود و به آینه‌ای بدل می شود برای حقیقت. صدای هند رجب نشان داد که هنر اگر بخواهد می تواند صدای حق و حقیقت باشد. در جهانی که سرگرم آمارهای رسمی و گزارش‌های سردن، صدای لرزان یک طفل توانست دیوارهای سکوت را بشکند. این صدا حقیقتی بود که دیگر نمیشد انکارش کرد. صدای دختری که از دل ویرانه‌ها برخاست و به قلب میلیون‌ها انسان در سراسر جهان رسید. فرش قرمز برای غزه تنها یک عنوان نیست. روایتگر لحظه‌ای است که ستاره‌ها و هنرمندان جهانی شانه به شانه مردم فلسطین ایستاده‌اند. لباس‌های سیاه، سکوت سنگین و تصویر هند رجب در دست‌ها همه و همه نشان داد که انسانیت هنوز زنده است. این فیلم تنها یک اثر سینمایی نیست، سندی تاریخی است بر اینکه هنر میتواند وجدان جهانی را بیدار کند. سینما نه برای فراموشی بلکه برای یادآوری است. یادآوری رنج اطفال، یادآوری ارزش زندگی و یادآوری اینکه حقیقت همیشه راهی برای شنیده شدن پیدا میکند. در روزگاری که روایت‌ها تحریف می‌شوند و حقیقت‌ها در هیاهوی رسانه‌ها گم، هنر بار دیگر نقش خود را ایفا کرد. صدای هند رجب ثابت کرد که حتی در عصر سانسور و قدرت‌های بزرگ، یک داستان انسانی می‌تواند مسیر گفتگوها را تغییر دهد. شعار فلسطین آزاد که در سالن ونیز تنین انداز شد، فقط شعاری سیاسی نبود، فریادی انسانی بود، فریادی که از اعماق دل‌ها برخاست و مرزها را در نوردید. این صدا نه تنها برای فلسطین بلکه برای همه اطفالی بود که در جنگ ها بی دفاع می مانند. و اینک وقتی پرده ها پایین می آید و چراغ ها خاموش می شوند، آنچه باقی می ماند صدای حقیقت است. صدایی که با نام هند رجب جاودانه شد. این صدای انسانیت است که در جهان نمایش راهی به دلها گشود. صدایی که هیچگاه خاموش نخواهد شد. هند رجب دیگر در میان ما نیست، اما نام و صدایش در تاریخ باقی خواهد ماند. همانطور که برخی تصاویر ماندگار می شوند و هیچگاه از ذهن بشر پاک نمی شوند، صدای او نیز به نماد جهانی کودک مظلوم بدل شد. جهانیان با شنیدن این صدا دریافتند که پشت هر عدد و آمار از شهدای غزه و فلسطین انسانی واقعی وجود دارد، انسانی با رؤیاها، با ترسها، با امیدها. جشنواره ونیز امسال نشان داد که وقتی هنر و انسانیت در کنار هم قرار گیرند، حتی فرش قرمز هم میتواند و تریبونی برای عدالت بدل شود و شاید همین باشد مأموریت سینما. اینکه در تاریک‌ترین لحظات چراغی کوچک روشن کند تا ما راه حقیقت را دوباره بیابیم. خب دوستان، سپاسگزارم از همراهیتان. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم و در ادامه بحث امامت درباره دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام سخن میگوییم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. امام حسن عسکری علیه السلام در 8 ربیع الثانی سال 232 هجری قمری در شهر مدینه دیده به جهان گشود. امامان بزرگوار اسلام به ویژه امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام به علت حاکمیت نظام‌های مستبد و ستمپیشه و وجود انواع محدودیت‌ها با موانع و مشکلات زیادی در انجام مأموریت الهی خود مواجه بودند. به عنوان مثال، هنگامی که امام حسن عسکری در سنین کودکی بود، متوکل عباسی، امام هادی، پدر آن حضرت را به اجبار از مدینه به شهر سامر را فراخواند. در نتیجه، امام حسن عسکری علیه السلام از دوران کودکی به همراه پدرش به حالت تبعید در سامر را که در واقع منطقه نظامی بود زندگی کردند. امام حسن عسکری علیه السلام بیشتر عمر خود را در چنین وضعیتی در سامرا گذراند. بعد از شهادت امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام در حالی که جوانی 22 ساله بود، مسئولیت امامت مسلمین را بر عهده گرفت. آن حضرت در 6 سال دوران امامت همواره زیر ذره‌بین مراقبان و جاسوسان حکومت بود. در عصری که تیرگی بر افکار مردم سایه افکنده و انواع بدعت آبدین راه یافته بود، امام حسن عسکری علیه السلام با بیان نافذ و تأثیر گذار خود حقیقت دین را برای تشنگان حقیقت آشکار می ساخت. امام در راه دفاع از تعالیم اصیل و ناب اسلامی بسیار کوشید. آن حضرت انحرافات فرق مختلف اسلامی را گوشزد می کرد و راه رهایی و رسیدن به رستگاری را به حق طلبان نشان می داد. امام حسن عسکری علیه السلام نظر کسانی را که بر خدا جسم قائل بودند به شدت باطل اعلام کرد و فرمود: خدا یکتا و یگانه است، نه زائیده و نه زاده شده است و نه برای او همتایی است، آفریننده است نه آفریده، هر آنچه بخواهد از اجسام و غیر آن می آفریند، خود جسم نیست و چیزی شبیه او نیست. امام پیروان خود را و پارسایی، تلاش در راه خدا، خوشخلقی، ادای امانت، راستگویی و احسان و نیکی به دیگران به ویژه خویشاوندان فرا می خواند و به آنها تأکید می کرد که زینت ما باشید نه مایه ننگ ما.
حسن بن علی ایها العسکری یا حسن بن علی.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی:
یه دوستی رو زمان امام عسکری تو صرافی گرفتنش، این بنده خدا اومده بود دیوار پشت صرافی رو سوراخ کرده بود و رفته بود تو صرافی داشت پولا رو جمع میکرد، مأمورا ریختن گرفتنش. تا گرفتنش گفت نزنید، من گرفتارم، و من شیعه امام عسکری ام، من از شیعیانم گرفتار شدم اومدم دزدی. گفتن ما یه لطف بهت میکنیم، میبریمت پیش خود امام عسکری. باید ببریمت حکومت؟ نمیبریمت، میبریمت پیش خود امام عسکری. اگر آقا، معلوم میشه این مأمور آدم متدینی بود، اگر آقا تو رو تایید کرد ما آزادت میکنیم. آقا دزد آوردن خدمت امام عسکری. خیلی جالب روایت، گفتن آقا ایشون میگه من از شیعیان شما هستم، ما این شیعه شما رو در حال دزدی گرفتیم. آقا فرمود والله دروغ میگه. طرف صداش بلند شد، نه آقا به خدا من علاقه مندم فلانم. آقا فرمودن ایشون محب ماست، شیعه ما نیست. امام عسکری فرمود ان شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا و یطیعون فی جمیع اوامرنا و نواهینا فاولائک شیعتنا. شیعه ما کسیه که امر ما رو رعایت کنه، اون کارایی هم که ما گفتیم نکن نکنه. تو چه شیعه ای هستی دزدی میکنی؟ شیعه و دزدی؟ شیعه و اختلاس؟ شیعه و کمفروشی؟ شیعه و دروغ؟ فرمود شیعه ما باید از اوامر ما، بله یه وقت یک گناهی هم ممکنه پیش بیاد، اما 80% 90% پیرو باشه. ببینید ادامه حدیث اینه، من خالفنا فی کثیر مما فرضه الله. اگر کسی تو همه واجبات خدا با ما مخالفت کرد، نماز که نمیخونه، خمس که نمیده، دروغ که میگه، غیبت که میکنه، خب این چه شیعه ای میشه؟ ان شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا و یطیعون فی جمیع اوامرنا و نواهینا فاولائک شیعتنا.
امام حسن عسکری علیه السلام مسلمانان به ویژه متفکران را از کجندیشی و برداشت‌های خودسرانه از قرآن برحذر می‌داشت. به نمونه ای از آن در مورد یعقوب ابن اسحاق کندی اشاره می‌کنیم. ابن شهرآشوب مورخ مشهور در این باره می‌نویسد اسحاق کندی از فلاسفه اسلام و عرب به شمار می‌رفت و ساکن عراق بود. او کتابی به نام تناقض‌های قرآن نوشت. روزی یکی از شاگردان او به محضر امام حسن عسکری علیه السلام شرفیاب شد. امام به او فرمود چرا به گفته‌های استادتان پاسخی نمی‌دهید؟ او گفت ما همه شاگردیم و نمی‌توانیم به اشتباه استاد اعتراض کنیم. امام فرمودند اگر مطلبی به شما تفهیم شود می توانید آن را برای استاد خود نقل کنید؟ شاگرد گفت آری. امام حسن عسکری فرمود به نزد استادت برو و با او به گرمی و محبت رفتار نما و سعی کن با او انس و الفت پیدا کنی. هنگامی که ارتباط دوستی و مودت برقرار شد به او بگو مسئله‌ای برای من پیش آمده و آن این که آیا ممکن است گوینده قرآن از گفتار خود معانی غیر از آنچه شما فهمیده اید اراده کرده باشد؟ او در پاسخ خواهد گفت بله ممکن است چنین چیزی باشد. در این هنگام بگو شما چه می دانید شاید گوینده قرآن معانی دیگری غیر از آنچه شما حدس می زنید اراده کرده باشد و شما الفاظ او را در غیر معنای خود به کار برده اید. امام در ادامه افسود البته او آدم باهوشی است، طرح این نکته کافی است که او را متوجه خطای خود کند. شاگرد کندی هم دقیقاً طبق همین برنامه پیشنهادی استدلال امام را نزد استاد خود مطرح کرد. استاد فوراً متوجه خطای خود شد و بعد از یافتن حقیقت شاگرد را سوگند داد که بگوید این مطلب را از کجا شنیده. پس از اصرار او شاگرد پاسخ داد که امام حسن عسکری علیه السلام چنین استدلالی را با من تعلیم داده است. در این هنگام کندی چنین اعتراف کرد اکنون واقع را گفتی. سپس افزود چنین نظری جز از این خاندان صادر نمی شود. به این ترتیب او حقیقت را درک کرد. سپس آتش خواست و آنچه را که به گمان خود در انتقاد از برخی دانسته های دینی نوشته بود تماما سوزاند.
امام عسکری علیه السلام در میان ائمه کمترین دوران امامت رو داشتند و هیچ امامی شاید به اندازه ایشان در محاصره و تحت نظر نبود. در 22 سالگی به امامت رسیدن، در 28 سالگی هم شهید شدن. اجازه بدید من یه 3-4 تا از اقدامات مهم ایشون رو برای شما عرض کنم. اول، آماده کردن مردم برای غیبت. 2، معرفی شیعه واقعی از منظر امام عسکری و اهل بیت. اقدام سوم امام عسکری علیه السلام مسئله ارتباط با وکلا بود. ایشون سامرا بود، مدتی زندان بود، ملاقات باش مشکل بود. نامه اگر میخواست به کسی بنویسه، گاهی چوبایی مثل عصا توی این عصا رو خالی میکردن، نامه رو لوله میکردن، تو عصا میذاشتن، عصا رو میدادن دست یک کسی، میگفتن بده به فلانی. مگه به سادگی میشد؟ ظرفای روغن درست کرده بودن، دو جداره، زیرش نامه میذاشتن، روش روغن میریختن، منتها جدار داشت، نامه ها رو منتقل میکرد. اینطوری بوده. کار سوم امام عسکری نصب وکیل بوده. در نیشابور ابراهیم ابن عبدو وکیل بود، در قم احمد ابن اسحاق وکیل بود، در بغداد عثمان ابن سعید وکیل بود، در اهواز ابن مهزیار. اینا وکلای امام عسکری علیه السلام بودن. اقدام چهارم امام عسکری علیه السلام هم برخورد با افکار انحرافی بود. همونطور که امروز ما انحراف زیاد داریم، ادعا امام زمانی میکنن، افرادی فرقه های گمراه کننده درست میکنن، زمان امام عسکری هم متاسفانه بعضی افراد به ظاهر متدین فرقه های انحرافی درست کرده بود. من فقط یه نمونه بگم. آقایی بود به نام احمد ابن هلال، شیعه، پیرو امام هادی، امام عسکری، 50 سفر مکه رفته بود، 25 سفرش پیاده رفته بود. یه همچین آدمی با کارنامه 50 تا حج، نماز شب، عبادت، آخر عمرش منحرف شد، رفت سراغ یک فرقه انحرافی که امام عسکری فرمود خدا نیامرزدش، لا غفر الله ذنبه، خدا ازش نگذره. چرا انقدر محکم نفرین کرد؟ چون اینجور آدم ها خودشون منحرف نمیشن، 1000 نفر دیگرم منحرف میکن. یه کسی اینطوری خطا کنه اثر داره رو؟ خیلی حواسشون باید مردم جمع باشه. اگر یه کسی عنوانی داره که از عنوان شخصی بالاتره، خطای او خطای شخصی نیست. عالم اگه فاسد بشه، عالم رو فاسد میکنه. امام عسکری فرمود احذروا هذا الصوفي المتسنى، از این صوفی ریاکار یعنی احمد ابن هلال بپرهیزید، مواظب باشید، خدا او رو نیامرزه. اینم مطلب چهارم، مقاومت و ایستادگی در مقابل افراد منحرف و فرقه های انحرافی.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. در برنامه بعد نیز بحث درباره دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام را پی خواهیم گرفت. تا آن زمان خداوند مهربان یار و مددکارتان.
وقتی گریبان آدم با دست خلقت می درید، وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید، وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید، من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی، چیزی نمیدانم از این دیوانگی و آبی. چشمانت مرا از عمق چشمانم رو بود، وقتی که من عاشق شدم شیطان به نامم سجده کرد، آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد، من بودم و چشمان تو، نه آتشی و نه گلی، چیزی نمیدانم از این دیوانگی و آقلی. من عاشق چشمت شدم، شاید کمی هم بیشتر، چیزی در آن سوی یقین، شاید کمی هم کیشتر، آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود، دیگر فقط تصویر من در مردم های تو بود.
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت می رسد به برنامه پزشکی ضربان. این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید سلامتی و جانجوریتان از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز به یک مسئله و پرابلمی خاص در جامعه که تقریبا در جامعه متاسفانه در حال شیوع و زیاد شدن است، مسئله مصرف الکل و شراب در میان اقشار خاص از جامعه را مورد بحث قرار می‌دهیم و مخصوصا می‌خواهیم ابعاد و زیان‌های خاص مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب در میان همه، مخصوصا امروز در میان زنها و خانمها مورد بحث و بررسی قرار بدهیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس یا متخصص علم اجتماع و محقق مسئله سوء مصرف مواد مخدره و الکل هستیم تا در این ارتباط برای ما بحث بکنن که مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب توسط همه، مخصوصا در خانم ها، از نظر اجتماعی، فرهنگی و آینده جامعه و اولادها و خانواده چی اثراتی سوی را داره برای خود خانم ها از نظر جسمیشان. تمام این مسائل مورد بحث قرار خواهیم داد. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث، آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر رؤیا نوری.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
تشکر و سپاس از لطفتان که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر. اما قسمی که اعلام شد، امروز می‌خواهیم مخصوصا در مورد پدیده مصرف الکل و شراب توسط زنها و خانمها و آثار و پیامدهای او، نتایجش بر زنان جامعه صحبت بکنیم. با توجه به اینکه خانم دکتر شما جامعه شناس هستین و محقق و پژوهشگر حوزه مواد مخدره و سوء مصرف مواد و الکل و اینها، در اول برنامه می‌خواهیم که راجع به مؤلفه ها و موضوعات مهم و ضروری در این زمینه برای ما صحبت بکنین.
عرض به حضور شما، اشاره کردین جامعه شناس، این مقداری کار ما میره به سمت این که بریم حوزه رابطه رو در واقع بررسی کنیم. چرا میگم رابطه، ارتباط؟ به جهت اینکه ما وقتی از فردیت و خود بودنمون خارج میشیم، اولین اتفاقی که میفته باید ببینیم ارتباطمون با پیرامون خودمون یا ابتداءً با چیزی غیر از خودمون چگونه برقرار خواهد شد. جامعه شناسی یا علم اجتماعی کارش اینه بیاد نگاه کنه ببینه ما چگونه ارتباط برقرار میکنیم، چطوری از خودمون خارج میشیم و با بیرون از خودمون ارتباط میگیریم. من تا یک نکته حساس و کلیدی اینجا وجود داره، اینکه الزاماً ما وقتی ارتباط با بیرون از خودمون میگیریم یعنی توانستیم با خودمون ارتباط بگیریم. این خیلی معنای حساسیه، خیلی از ما بهش واقف نیستیم، اینکه من چگونه باید به خودم نگاه کنم. همیشه میگم من حالم خوبه، یعنی انگار دارم از یه چیزی تعریف میکنم، یه چیزی که من دارم میبینمش و تعریف میکنم، اما خیلی بهش دقت نکردیم. وقتی میگم که من حالم خوبه یا حالم خوب نیست، دارم یه نگاهی از بیرون به خودم میکنم، یا میگم من اگر درد دارم، دارم خودم تعریف میکنم اینکه من یک دردی دارم. پس بنابراین این میتونه یک در واقع یک رویکرد رو به ما یادآوری کنه، اینکه ما بلدیم یا باید بتوانیم به خودمون نگاه کنیم، یعنی ارتباط با خود. پس اولین فصل ارتباط ما در حقیقت از اون بستر فردیتمون در آمدن اینه که بتوانیم خودمون اولین ناظر و مشاهدگر خودمون باشیم.
بله،
این میشه اولین سطح ارتباطی ما. حالا این چه وقت اتفاق میفته؟ اون زمانی است که ما توانسته باشیم در فرایند رشد، پرورش و تربیت خانه، آموزش، مدرسه و اون فرایندهای آموزشی اجتماع، المان‌ها و عناصر مؤثری وجود داشته باشد برای اینکه بتواند تسهیل کند این دیدن من رو توسط خودم. قطعا خانواده میکنه این کارو. چجوری؟ با کلمات، با سمبولیزه کردن یا در واقع نمادینه کردن واژگان یا نمادینه کردن مفاهیم که من بچه، من دختر بچه نمیدونم اصلا یعنی چی. من نمیدونم مثلا دستم چه جوریه، دستم چی، ما از کوچیکی به من میگن این دسته و من بلند میکنم میگم آها این دسته و میفهمم تازه مفهوم دست یعنی چی، ارتباط میگیرم، نگاهش میکنم و یواش یواش متوجه دستم، بدنم، اجزای بدنم میشم و یواش یواش به این سمت میرم که دقت کنم ببینم اگر که یک بخشی از بدنم عارضه‌ای داره خودم ببینم و توجه کنم. حالا این در مورد مسائل روحی حساس‌تر میشه.
بله.
یعنی مثلا اگر من حالم بده، عصبانیم، غمگینم، اندوهگینم، اضطراب دارم، باز هم باید یک در حقیقت فصلی از آموزش رو نسبت به احساسات عبور کرده باشم یا دیده باشم که بتوانم تشخیص بدم الان اگه ضربانم بالاست، اگه الان نمیتونم درست حرف بزنم، اگه الان کلمات تو دهن من نمیچرخه و لکنت دارم، من اضطراب دارم و دارم با خودم صحبت میکنم. اونجاست که خیلی از آدما اضطراب دارن ولی میگه غمگینم.
بله.
حتی تشخیص احساسات درستشو نداره چون نمیدونه، از کودکی بهش نگفتن یا آموزش ندیده که الان اگر تو اینجوری هستی تو عصبانی هستی، این اسمش نیستش که تو غمگینی و حالا باید راجبش صحبت کنه. خب یک فصل مهمه که واقعا من فکر میکنم در خانواده یه آموزش خیلی پیشرفته و درست لازم هست که افراد بتوانن اول ارتباط کودکشون رو با احساساتش و با هیجاناتش برقرار کنن، یعنی بدونه که حالش چشه. واقعا من آدم بزرگسالم دیدم حالش بده ولی نمیدونه چشه، میره مشاوره و نمیدونه حالت در واقع دگرگونی و آشفتگی درونیش اسمش چیه. این خیلی ساده است، اسمش چیه. پس بنابراین این پیدا کردن اسم حال من چه در جسم من چه در روح من به معنای اینه که من دارم ارتباط خوبی با خودم میگیرم، یعنی دارم خودم شناسایی میکنم، خودم رو میبینم و این نظارت بر خودم و مشاهده‌گری خودم اولین و حساس ترین در واقع عنصر تکامل من در زندگیه. چون اگر شما بقیه قصه زندگی خودمون رو بگیرید، نگاه کنید، برید جلو، در سالهایی که من حتی بزرگسال میشم اگر توانسته باشم خودم رو ببینم، قطعا روی حرکات و رفتارم یک در ارزیابی درستی دارم.
بله.
میدونم الان اگه عصبانیم باید محیط رو ترک کنم چون میفهمم عصبانیم. میدونم اگه الان غمگینم باید برم راجبش حرف بزنم و اندوهمو تخلیه کنم. میدونم اگه الان استراب دارم باید یه کاری بکنم، استرابمو رفت کنم. رفت کنم که نکنه به دیگران و یا به خودم آسیب بزنم. پس ببینید چقدر حساس ارتباط با خود. ما واقعا باید یک دوری طولانی راجع به همین حرف بزنیم که ارتباط با خود چقدر اهمیت داره. چون اگر این اتفاق بیفته، حالا من در ارتباط بعدی، یعنی فاز بعدی ارتباط که با دیگری هست، میتونم وارد بشم. چون من الان میدونم کجای زندگی ایستادم، چگونه با خودم ارتباط دارم، حالا میتونم بیام نگاه کنم به بیرون از خودم، بگم با دیگری من که اول والدین من چگونه ارتباط برقرار بکنم، با محیطم، با زمینی که روش زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، با طبیعتی که زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، آیا گلها رو دوست دارم، آیا آشغالا رو زمین نمیریزم، زمین رو دوست دارم که به من داره حیات میده، آبی که مینوشم دوست دارم که داره تشنگی منو رفع میکنه، اون موقع مواظب بشم نمیذارم هدر بره، اون موقع مواظب بشم که زمین آشغال پر نشه، کیسه رو نمیندازم توی دریا که یه ماهی بخوره بمیره، چون مواظب طبیعتم. این یعنی من توانستم ارتباط درستی با محیطم حتی بگیرم که اسمش میشه اول طبیعت.
بله.
حالا سطح ارتباط هرچه وسیع تر بشود، در واقع من دارم کامل تر میشم. وقتی میتونم محیطو ببینم میام جلوتر. ارتباطم با پیرامونم، با آدمها چگونه است حالا؟ خب این ارتباط من، تجربه من با والدینه که باید توانسته باشم یک ارتباط دو سویه که در واقع تعاملی درش باشد که بتوانم هم حرف بزنم هم بشنوم، هم اونا بگویند هم بشنوند، یک ارتباط دو سویه که فقط یک نفر متکلم وحده نیست که حرف بزنه. این یعنی یک ارتباط درست برقرار شدن بین من و دیگری که او هم خودش نیازمند یک آموزشه. چون ما خیلی وقتا من میبینم که افراد حتی قادر به برقرار یک ارتباط درست دو سویه نیستن، لذا دچار شکاف ارتباطی میشن چون نمیتونن با هم حرف بزنن، بنابراین دچار گسست ارتباطی میشن. این ارتباط تو خانواده میفته، بین زن و شوهر میفته، بین من و جامعه میفته، بین من و حتی سوپرمارکت سر کوچه میفته و این ارتباط هر گونه شما بستش بدید میتونه نشون بده که من آدمیم درست ایستادم در جامعه ای که هستم یا نه، به در واقع دیسکانکتم، قطع ارتباطم با پیرامونم. حالا این ارتباط سطحش وسیع‌تر که بشه میاد جلوتر با تمام جهانی که توی زندگی میکنم. ارتباط با جهان نشون میده که من منفصل از جهان نیستم، ما یک تعریفی داریم حالا در علم روانشناسی که میگه اثر پروانه ای، حالا حتما شما هم شنیدید، پروانه در این سوی زمین تکان بخورد، آب و هوا در آن سوی کره زمین تغییر میکند. این واقعا مصداق همین ارتباطه، یعنی ارتباط گیری من با جهان، که من اینجا حتی اگر یک اخم بکنم، اگر حال بدی داشته باشم، موجی در این فضا ایجاد کردم که ارتباطم با محیط ارتباط خوبی نبوده. این میره و میرسه به تمام اجزای دیگه سرزمینی که من زندگی میکنم و حال اون جامعه بد میشه. حتی برای همینه که تو جامعه که آدم حالشون خوب نباشه، حال همه خوب نیست. پس بنابراین حتی اگر بگیم ارتباط میاد به سطح وسیع‌تر و گسترده‌تر، میرسه به جایی که ارتباطی که من با خدا و با معنویت دارم، اون هم سطحی از ارتباطه که اگر برقرار نباشد، محیط خلع قرار میگیرم و کاملا احساس رها شدگی، نه رها شدگی به معنای زیباش، نه به معنای آزادگی، رها شدگی به معنای اینکه گسستم، ویرانم، به هیچ جا بند نیستم. خب این آدم در حقیقت با این عصب گسیختگی در خلأ ارتباطی با خودش، با جهان پیرامونش، با دیگری و با خدای خودش و با معنویت، دچار یک در حقیقت تاریکی و شکافی در خلأ و فردگرایی میشه که هیچی حالش خوب نمیکنه.
بله.
لذا بنابراین وقتی ما برمیگردم اول صحبتم، وقتی واسه صحبت کردیم، من فاز ارتباط رو در واقع به عنوان مهمترین المان در حقیقت جامعه شناختی برای بررسی رفتارها و پدیده‌های اجتماعی بهش پرداختم، میخوام بگم که ارتباط مهمترین و مهمترین در حقیقت عنصر در حقیقت در وجود ما انسان هاست که میتواند اگر درست شکل نگیرد آرزوهای متعددی برای ما ایجاد کند.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات تفصیلی خوب و ارزشمند شما. انشالله که بحث هامون توجه قرار بگیره. ما یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. ممکن هست که لازم باشه که برای کاهش درد ما از بی‌حس کننده های موضعی استفاده بکنیم، مثل برچسب های لیدوکاین، اسپری های لیدوکاین و نظایر اونها. گاهی اوقات هم برای کاهش درد در محل موضع ما از سرد کردن موضع استفاده میکنیم. اسپری هایی که به شدت سرد میکنن یا استفاده از یخ در موضع میتونه در مواردی به کاهش درد در موضع کمک بکنه. اما در مواجهه با درد عضلانی بهترین راه پیدا کردن علت اولی است، چون ممکن هستش که ما با استفاده مداوم از مفصل، ضربه، تروما یا حتی بیماری‌های سیستمی که مفصلی دچار درد شده باشید و استفاده بی مورد و بدون تجویز پزشک از بماد یا ژل باعث گم شدن بیماری شما میشه و ممکن هست که بیماری دیر تشخیص داده بشه. مورد دیگه که وجود داره استفاده از پمادهای حاوی کورتیکواستروئیدها یا کورتونها هستش. آیا همه میتونن از اینها به راحتی استفاده کنند؟ کسانی که بیماری‌های نظیر قند خون دارن، کسانی که بیماری‌های ویروسی مثل تبخال و آفت دارن یا دچار انواع آبل مرغان، زونا شدن، کسانی که بیماری سل یا بیماری‌های کلیوی دارند، اینها کسانی هستند که باید در مصرف پمادهای حاوی کورتیکواستروئید احتیاط بکنند. پمادهایی که برای پوست تهیه میشن و پماد چشمی نیستند، به هیچ عنوان نباید اطراف چشم استفاده بشن. اطراف چشم فقط پمادهای ویژه‌ای که برای اطراف چشم تهیه شده باید استفاده بشه. بعضی از نقاط بدن که پوستشون نازکه، مثل صورت، زیر بغل، کشاله ران، جاهایی هستند که پمادهای حاوی کورتون بایستی که خیلی با احتیاط اونجا استفاده بشن به دلیل نازکی پوست. و اگر پوست دچار سوختگی شدید و زخم‌های عمیق باشه، جدن باید از مصرف پمادهای کورتونی اجتناب بکنید. اگر از پمادهای کورتون استفاده می‌کنید، اون ضایعه رو پانسمان نکنید و روش رو نبندید. و در سوختگی پای بچه‌ها، گاهی پزشک برای شما توصیه می‌کنه که از کورتون استفاده بکنید. این کار رو نبایستی که اولا طولانی مدت انجام بدین، فقط برای مدت موقت از کورتون‌ها برای بچه‌ها استفاده کنید و اگر کورتون زدین، روش رو نپوشونید. یعنی به بچه پوشکش رو نپوشونید، لباس نپوشونید و بذارید که تا جذب کامل پماد روی پماد باز باشه. اگر از پمادهای کورتون استفاده کردید و یکی از مواردی که عرض می کنم خدمتتون، تاول، سوختگی، خشکی پوست، خارش، دونه های قرمز رنگ توی سطح پوست، علائم تحریک پوستی یا شیارهای قرمز در پوستتون به وجود اومد، لطفاً به پزشکتون اطلاع بدید و پماد رو استفاده نکنید. در سوختگی ها ما خیلی وقتها نیاز هستش که حتی اگر سوختگی شدید باشه تا رسیدن به محل درمانی یه کمکی به بیمار بکنیم. بهترین کمکی که در سوختگی ها میتونیم انجام بدیم استفاده از کرم زینک اکساید که خوبه همیشه تو خونه داشته باشیم که روی محل سوختگی بزنیم تا رسیدن به محل درمانی عمق ضایعه خیلی افزایش پیدا نکنه. پمادهای سوختگی هم که حاوی روغن ماهی هستند میتونن در سوختگی به ما کمک بکنن و مؤثر باشن. توی همین پمادها هم یه مقداری زینک اکساید وجود داره که اثر بخش هست و هم میتونه پوشاننده باشه، هم میتونه ترمیم کننده باشه. اگر سوختگی باعث چسبیدن لباس یا زیورالات فرد به پوست شده، دیگه نباید پماد بزنید. فقط باید ناحیه رو خنک کنید و به هیچ عنوان سعی نکنید که اون چیزی رو که سوخته و به بدن فرد چسبیده از بدنش جدا بکنید و فقط بایستی که به بیمارستان مراجعه کنید. این کار فقط باید توی بیمارستان انجام بشه. همطور که عرض کردم، فقط سرد کنید و از هیچ پمادی تو این موقعیت استفاده نکنید.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس و محقق حوزه سوء مصرف مواد مخدر و الکل، در یک صحبت مفصل و بسیار ارزشمند قبل از پرداختن مشخص به مسئله زنها و پدیده و موضوع مصرف الکل و شراب و دیگر مواد مخدره به یک بحث بسیار مهم اشاره کردند که عبارت از این که از نظر علم اجتماع یا علم جامعه شناسی یکی از ارکان و المانهای بسیار مهم زندگی بشر و انسان مسئله ارتباط و رابطه است. اینال بحث با ما دنبال بکنین. خانم دکتر نوری، در این قسمت از برنامه میخوایم بپرسیم که